بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عمن ظلمه ويؤتي من حرمه ويصل من قطعه. صحبتی که در جلسات قبل مطرح بود، بهره‌گیری از خطبه شریفه‌ای که از اماممون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده و معروف است به نام خطبه متقین یا خطبه حمام، که در این بیانات شریفه حضرت صفات جمع ممتاز به امتیاز تقوا را بیان کردم. در مقدمه عرضم به صورت‌های مختلف این مطلب تذکر داده می شد که ما بسیار موقعیتمون در خلقت مهمه. اونچنان موقعیت ما در خلقت مهم است که خالق هستی، خالق ما خداوند متعال فرموده است: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما این انسان را در بهترین اندازگیری ها اندازه‌گیری کردیم، یعنی ظرفیتی که به این انسان دادیم ظرفیت بسیار مهم است. با تعبیری که شده احسن تقویم، اگر مقصود همین باشد که ظاهراً همین چنین است، یعنی ظرفیت تکامل و استعداد رشدی که به این انسان دادیم بهترین و برترین است. وقتی که انسان یک همچه موقعیتی داره در خلقت، حیف است که در جا بزنه، توقف کنه، امروزش مثل دیروزش باشه، فرداش مثل امروزش باشه، رشد نکنه. جا دارد که تصمیم بگیرد که سرگرم همین ظواهر مکرری که بر او میگذرد نشود، بلکه بکند خودش را از این سرگرمی و در جهت حرکت، جهت رشد کوشا سایی جدی باشه. اون وقت بهترین برنامه راحت روشن بی درد سر کاملا مفید برای این که به خودش برسد و در جهت رشدش حرکت کند و از ظرفیتش استفاده کند، این است که ببیند نشانه هایی که خداوند متعال در قرآن کریم برای جمع ممتاز بیان فرموده است چیست، با خودش انداز و برانداز کنه که من دارم یا نه. نداشت جدی در جهت تحصیل، داشت در حفظ و تقویتش بکوشه. و همچنین بیانات پیغمبر اکرم، بیانات بقیه معصومین علیهم السلام. بنابراین این خطبه‌ای که حضرت در خصوص همین ایراد فرمودن که جمع ممتاز فوق العاده و به ارزشی که باید برسند توجه داشتند و در این جریانند بیان کردن، از مطالبی است که جا داره که اینها رو با خودمون تطبیق بدیم، ببینیم که داریم نداریم چیه وضعمون. از این خطبه شریفه استفاده میکردیم، به این عباراتی که خوندم رسیدیم. اینها کسانی هستند که اگر در جمع اهل غفلت باشند نوشته میشوند جزء جمع ذاکر، که هفته گذشته این جمله مقداری صحبت شد و عرض شد که اینها وضعیتشون اینه. اگر در جمعی هستن که این جمع دارن به غفلت میگذرانن، توضیح هم دادیم که اگر انسان در جمع است که اون جمع به گناه میگذرانن، که خب باید از اونجا خودشون نجات بده و نباشه در جمع اونها، مگر این که نهی از منکر بکند و تکلیفی که داره انجام بدهند. اما اگر چنانچه خیر جمعی هستن، در اون جمع است و گناهی هم در کار نیست ولی در غفلت هم صحبت هایی می شود که گناهی درش نیست ولی مفید هم نیست، در غفلت هستن، این فرد ممتاز تو اون جمع دلش متوجه به خداست و به نتیجه در جمع اهل ذکر نوشته میشه. تو این مورد صحبت هایی شد و یه حدیثی که باز بعضی از دوستان این حدیث رو دیگه زیاد من این روزا تکرار کردم، از وقتی دیدم همون هفته قبلم دیدم به صورت مختلف تکرار کردم، بعضی از دوستان ممکنه نشیده باشن، سریع میگم و رد میشم تو جملات بعدی که مورد صحبت قرار نگرفته انشاءالله صحبتش کرده باشیم. گفتیم اونچنون این حالت توجه دل به خداوند متعال ارزش داره، اونچنون خیر برای انسان به وجود می آورد که در این بیان شریفی که حدودش این عبارت حدیث، ایما عبدن اطلعت على قلبه، که خداوند می فرماید که هر بندهی که من از قلبش مطلع بشم و این بنده ببینم که اون چه قلبه می کند در قلب او ذکر من است، تمسک به ذکر من است، یعنی تو وقت و بی وقت داره راه میره، دل متوجه خداست، کاری که انجام میدهد گاری نمیشود با حال توجه همراه باشه، که اگر گفتیم درست موفق باشه در هر حال هم ممکنه در هر حال، ولی به طور معمول این دل به یاد خدا متوجه خداوند متعال هست، اگر این رو از قلب بنده هم ببینم چیکار میکنم؟ یک دنیا لطافت داره این حدیث، تولیت و سیاسته، امورش را من مدیریت میکنم، تولیت و سیاسته، یعنی من به گونه ای با او عمل میکنم که کاراشو اداره میکنم. و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. خیلی عجیبه، چقدر پرخاصیته، چقدر ارزش داره که انسان در این جهت باشه و دل رو متوجه خدا کنه. در هر حال اینها که استفاده کردن از ظرفیت استعداد وجودیشون، اینها به اینجا میرسن: در جمع ذاکرین که از ذاکرین هم، و در جمع غافلین هم از ذاکرین هم. و انکان فالذاکرین لم یکتب من الغافلین، چون که دلش متوجه هست. بعد حضرت میفرماین که این خوبها، این جمع ممتاز، اینها یعفو امن ظلمه، از خصلت‌هاشون صفاتشون اینه، اینجور رشد پیدا کردن که اگر کسی هم بهشون ظلم کرده، الا یک موارد استثنایی که خود دین صلاح نمیداند، جور نمیداند، صحیح نمیداند، اینها کسی که بهشون ظلم کرده عفوش میکنه. یعفو عمن ظلمه، یه وقت یک کسی کار خلاف کرده، ربطی به انسان نداره، از نظر دینی آدم بدیست، چنین است، چنان است، اون حساب آقایی داره، نه در حسابای شخصی، ارتباطات فردی، یه کسی به انسان ظلم کرده، رعایت نکرده، پشت سر آدم یه حرفای نادرستی گفته که نادرست هم داره، رعایت نکرده، از نظر مالی صدمه‌ای به مال انسان زده، رعایت نکرده، حقی از حقوقی که انسان داشته است ضایع کرده، اینو رعایت نکرده، مظلوم واقع شده انسان. این برجسته‌ها کسانی هستن که اینجور نیستن که یک حرف پشت سرم زده 50 حرف پیش خواهم بود، یک مقداری من رو ناراحت کرده، سخت به حسابش خواهم رسید، بیچارهش خواهم کرد، نه اینجوری که هیچ، به همون اندازهی هم که حق دارد که مقابله بکند، یک انسان متقی ممتاز در وضعیتی قرار گرفته است که اگر چنونچه از موارد استثنایی نبود که جایز نیست عفو کنه، مثلا عفو میکنه، فقط این موارد است که ببیند اگر عفو کنه این بیشتر بد میشه، بیشتر پررویی در مسیر نادرستی میکنه، خوبه که یه مقداری انتقامی ازش بگیره تا اینکه این تربیت بشه. این موارد استثنایی هست، اگر اون موارد نباشه خیر، ظلم شده میگذره، عفو میکنه. یعفو عمن ظلمه، و چقدر هم مزه داره برای کسی که برسه اینجا، میره چه لذتی هم داره. مشکل هست ابتدا، ولی وقتی که به این صفات برسد خیلی لذت برای او داره. و بزرگان این حالت رو داشتن، معصومین علیهم السلام که فراوان فراوان، امشب طبق نقلی هم شهادت حضرت رضا علیه السلام هم هست که در عراق بیشتر همین شب 17 به اصطلاح به عنوان شهادت حضرت توسلاتی دارند و عزاداری است. این ارتباط هم امشب احتمالاً باشه. ذهنم زد که این جریانی از حضرت در این مورد عرض کنم که عفو از اون کسی که ظلم کرده، معروف است و در کتاب‌های تاریخ و حدیث هم آمده است که اون وقتی که مأمون علیه اللعنه تصمیم گرفت رو سیاست بازی های خودش و شیطنت های خودش که مسئله ولایت عهدی را برای حضرت رضا علیه السلام تثبیت کنه که حضرت ولی عهد باشن و داستان های مفصلی که داره که در خود این جریان هم چه چیزها از حضرت رضا بروز کرد، بسیار بسیار مهم، فوق العاده. از جمله همین که مأمون وقتی میخواست این کار بکنه جمعی هم برش انکار میکردن که با تعبیر بسیار نادرست و ناشایست که ایشان شایستگی این منصب و ندارد و این حرفا. قرار شد که حضرت یک صحبتی داشته باشن، حضرت رو گفتن تشریف آوردند و بعد از حضرت درخواست کردن که صحبتی بکنن. اینا گفتن یه همچه کاری بکن تا معلوم بشه که این شایستگی نیست. حضرت تشریف آوردن و حضرت عرض کردن برای ما صحبت کنید، مطالبی را در معرفت پروردگار بیان کنید. اون وقت حضرت رو منبر که نشستن، در حدیث داره که رو منبر که حضرت نشستن مکس کردن، مکس طویلی کردن به گونه ای که اینها گفتن با خودشون خوب مثل این که به تعبیر ما مجلس سنگین است و حضرت صحبت کردنشون مشکل است و اینه که سکوت کردن. بعد از مکس طویل خودشون رو حرکت دادن، حرکت کردن خاصی، فقام خطیبن ایستادن حضرت روی منبر و خطبه ایراد کردن. خطبه ایست عجیب، خطبه ایست که یه وقتی ما رو بحثه طلبگیمون با بعضی از دوستان که بحث میکردیم بی مبالغه یک خطش دو هفته طول کشید تا وقتی این خطبه مشخص شد که حضرت چی فرمودن. مجموعه خطبه از تعمیر علیه السلام میتوان گفت توی خطبه هست و شمردم به مناسبتی 14 مورد در این خطبه موضع گرفتن مقابل حرفهای بشری، مکتبای بشری، یعنی فلاسفه یونان و مسائلی از این قبیل. حدوداً 14 مورد حضرت در مقابل اونها موضع گرفتن، رد اونها رو بیان کردن، قوقایی هم شد. در هر حال وقتی که میخواست که این کنه جمعی مخالفت میکردن، از جمله یکی از رؤسای تشکیلات مأمون اون مخالفت میکرد، مخالفت میکرد، هر که مخالفت میکرد زندانش میکرد و بعضی هم که بیشتر مخالفت میکردن میکشت و نتیجتا به این صورت یکی از کسانی که مخالفت میکرد و از شخصیت های اون اصل از تشکیلات مأمون بود اون رو هم زندانش کرده بود و بعد احضارش کرد که اگر باز هم ادامه میدهی مخالفت تو میکشمه. در اون مجلس آقا حضرت رضا علیه السلام هم تشریف داشتن، مأمون کنار حضرت بود. این شخص رو که احضار کردن اونم میدونست برنامه چیه، بناسی بکشنش مثلا با توجه به مخالفتش با اون چه مأمون دستور داده. اون وقت آقا حضرت رضا علیه السلام به مأمون فرمودن اینی که حالا تو همچه تصمیمی داری، این یه وقتی در زمان هارون مأموریت پیدا کرد که بیاد خانه ما و هر چه هست در خانه حتی لباس زنها ببره بارد کنه، به عنوان یک توهینی این کار بشه. این وقتی آمد و گفت قرار بر اینه و مأموریت اینه و لباس زنها رو باید بردارم ببرم، حضرت در اتاقی که زنها تو اون اتاق بودن ایستادن، بهش فرمودن که این کار رو بهت اجازه نمیدم بکنی که تو خودت مباشرت کنی غیر از دو تا لباس هرچی دیگر از لباسهای زن رو از ببری، نمیذارم توی کار بکنی. اونم میگفت باید کار بکنم. حضرت فرمودن که من خودم لباسهای زیادی رو جمع میکنم میدم ببری، تو رو میذارم مباشرت کنی. گفت باشه، قبول کرد. قبل ابن محمود میگفتن که توی همچه برنامه این قبول کرد پیشنهاد مره، تو دیگه حالا نخوشش. اینم چون دید حضرت رضا و مأمون و عزت با مأمون صحبت میکنن و صحبت قتلشه، گفت لابد حضرت رضا حالا دارن به مأمون میگن که هر چه زودتر بکشش بدتر بکشش امثال ذالک. اما دور که بود مأمون به مأمون گفت قسمت میدم به حق خدا که هر چه علی ابن موسی میگوید به عکس کن. مأمون گفت باشه، ایشان الان داشتن سفارش میکردن که تو رو عفو کنم نکشم و عکس کنم. باشه و عکس حالا منظوری که یعفو امن ظلمه، او یه همچون ظلمی کرده، آقا در مقابل اینجور لطف میکنن، اینجور محبت میکنن که بنای این بزرگ باران بر این بوده است و اولیاء و حق این چین هستن که یعفو امن ظلمه. انسان این حالت داشته باشه، اینجور نماشه که بخواد همیشه عکس العمل تندی در قبال ظلمی که بهش شده است داشته باشه. ولو حقم داره و از مواردی است که در مقدار ظلمی که شده میتواند مقابله بکنه، اما اگر چون چه از موارد استثنا نیست که نباید عفو کنه، سعی کند که نه همون عفو کند. یعفو امن ظلمه و یعطی من حرمه. این هم حدود همون مطلبه، اون کسی که کار که دستش بود، قدرت که دستش بود، انسان را از کار برکنار کرد، محرومش کرد، اما حالا کار دست انسان افتاده. اینجوری آورده که چون اون من را از کار برکنار کرد، منم فعلا به او یک صدمه‌ای بزنم، بلکه همون باز عفوش باشه، بخشش باشه. و یعطی من حرمه، عطا کنه بهش در مقابل این که او محرومش کرده، این خیر بخشش داشته باشه. اون وقت چقدر مطلب بر میگرده، چه کسی باشه که تأدیب نشه با این کار. الا معمولا افرادی که چنین برنامه نسبت به اونا انجام بشه، به طور اکثر به خودش میاد، متوجه میشه که من چه بدی کردم. شده که در بعضی از برخوردها و گفتگوها مطلب از همین قرار شده که وقتی انسان در مقابل بدی کسی محبت کرده، او سخت منقلب شده و عذرخواهی کرده. یک کسی داستانی مناسبش که خطن شد خیلی، یک کسی میگفتش که به یه آقایی برخورد کردم، اون آقا هرچه دلش خواست به من بد و بیرا گفت. دیگه من خصوصیات چه نمیگم که یه مدار مشخص نشه که آقایی ممکنه با خصوصیات مشخص بشه. هرچه دلش خواست گفت، گفت من هم در مقابل چیزی نگفتم، فقط گفتم خوشحالم که پیش خدا بهترم از اون چه که تو فکر میکنی، از این خوشحالم. اون بعد بیراش گفت، این دیگه پاسخی نداد. بعد میگفت که من که اینجور برخورد کردم، فرداش که شد زنگ زد گفت دیشب که همه دیدیم من حرفا دادم خیلی بد کردم، تا وقتی یک سور به قول خودمون بهت ندم آروم نمیشم، باید حتما یک ظهری شبی بیایی خانه ما تا من دلم آروم بشه. از این برخورد تو من قد تعدیب شدم که خیلی غلط کردم، وقت کردم. این خیلی وقتا خیلی نتیجه میده. قرآن هم همین رو بیان کرده. در هر حال و یعطی من حرمه، این جمله سوم عرض کنم، جمع کنم عرضم، و یصل من قطعه، و انسان متقی از صفاتش اینه که اگر بستگانش در ارتباط با مسئله صله رحم قطع صله رحم کردند، او خیر، او صله می کند، ارتباط رو برقرار می کنه. باز اینا هر کدوم موارد استثنایی داره که جای خودش محفوظه، و الا غیر از اون موارد استثناء اینجوریست که افراد از ارهامش قطع صله رحم کردن، ولی او سعی میکنه به یک صورتی محبت کنه، احوال پرسی کنه، بهشون برسه در حدی که صله رحم انجام بگیره، که از این صله رحم تغییر به نسبتی که برخورد داشتم با احادیث کمتر به ذهنم میاد که کاری این قد پرخاصیت باشه که انسان نسبت به ارحامش غفلت نکنه. جنابشه که مدتیست خوهرشو ندیده، مدتیست برادرشو ندیده، مسئله هم نبوده، همینطور کار و گرفتاریایی که بوده، اینم جزء برنامه باشه که انسان ارتباط داشته باشه. و مخصوصا تا اینجاست که وقتی قطع رحم هم کردن انسان بایسته که ارتباطو برقرار کنه، تا چرا که نکرده باشن. خیلی مسئله رسیدگی به ارحام فوق العاده تأکید شده و اگر همین یک درس دین که صله رحم است عملی بشود، چقدر در جامعه نقش دارد که گرفتاریو برطرف بشه. معمولا تو هر جمع و قوم و خویش و فامیلی یکی دو نفری هستن که امکاناتشون خوبه، یا امکانات اجتماعیشون خوبه یا امکانات مالیشون خوبه، که اگر چون چه اینها به فکر رسیدگی و ارحام باشن، گرفتاری های ارحام برطرف بشه، تموم بشه، یا از نظر مالی رسیدگی میشه، یا از نظر قدرت اجتماعی که داشته باشه رسیدگی بشه. نوعاً اینجوریستی میخوام بگم 100% که فامیل ها، اقوام، جمعیت هایی که فامیل همن، قوم کش همن، درشون یک فردی، دو فردی، دو سه نفری در جمعشون پیدا میشه که اینا میتوانن مشکل گشا باشن، یا امکانات مالی دارن یا امکانات اجتماعی دارن. اون وقت اگر چنانچه این فکر رو همه داشته باشن، اونهایی که این امکانات رو دارن در جمع ارهامشون دست به کار بشن، چقدر مشکلات در جامعه خود به خود حل میشه. واقعا نصیبه خود به خود حل میشه دیگه. اون وقت اینقدر گرفتاری ها و ابتلاعات و ناراحتی ها وجود نخواهد داشت، اینا میرسن به کار به صورت های مختلف. کار درست کردن، کار نمیشه درست بکنن، از امکانات خودشون در این مسیر به کار گرفتن و امثال ذلک. در احادیث اونقدر که الان خاطرم هست، یک حدیث با یک مقدار تقدیم و تأخیر جملات ممکنه باشه، حدود معنای حدیث اینجوریست که اونقدر که از قدیم در ذهنم هست که صلت الارحام تنمل اموال و تذکر اعمال و تدفع البلا و تنسل اجل و تویستر الحساب. چه کاری انسان بکنه، چه نسخه ای رو به کار بگیره که اینقدر سود داشته باشه؟ صله رحم اموال آدم رو زیاد میکنه. بالاخره کار دست خداست دیگه، این خدا باید اراده کنه. ولی اگر زمین و زمان اراده کنن، عزت کسی را خدا نخواهد ذلیل بشه. عکسش همینطور معروفه که در دو موقع فرشته ها میخندن و به تعبیر یک بزرگی میگفت اونا که زمینی خنده ندارن، چون خنده از تعجب برمیخیزه، اونام که معمولا تعجب نمی کنن، اوضاع احوال براشون روشنه. اما دو مورد میخندم، یکی وقتی که جمعی بخوان کسی را که خدا خواسته عزیز بشه ذلیل بشه، یکی هم عکسش، وقت فرشته ها میخندم. حالا سنت الارحام دست خداست، پس تنمل اموال، اموال رو زیاد میکن، خداست دیگه، اراده میکنه این وضعش خوب میشه. و تذکل اعمال، اعمال انسان رو تمیز میکنه. این آدم مثلا نماز خونده، این مقدار این نماز نواقصی داشته، خیلی خوب رعایت حالت توجه نکرده و مسائل دیگر این نواقصی داشته. این صله رحم اون نواقصمون رو برطرف میکنه، تمیزش میکنه، کار رو خوبش میکنه. تذکر اعمال و تدفع البلوا، دفع میکند گرفتاری را. صله رحم گرفتاری دفع میکنه. یک کسی بود آمده بود مکه، جور نقم شما حدود حدیث در ذهنم هست که دلش میخواست که خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برسه. حضرت هم در مکه بودن یا مدینه بودن، میخواست خدمت حضرت برسه، بس که هم مکه که بودن. وقت به یک کسی برخورد کرد که شب خواب دیده بود، این دلش میخواست حضرت رو ببینه. شب خواب دید از این شخص بپرس، این توی طواف بود مثلا امسال این برنامه ها، و همونی که خواب دیده بود که از این بپرس، دیدش این همونه که تو خواب دیده. آمد جنوب، سلام علیکم. علیکم السلام. گفت منزل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام کجاست و شما بلدی منو راهنمایی کن. گفت از کجا به من گفتی؟ گفت من علاقه من بودم، از خدا خواستم و خواب دیدم دیشب، تو خواب تو رو من نشون دادم و حالا که تو رو دیدم شناختم. گفت بله خوب نشون بده. بازش شدن در حضرت وقت نشستش، حدودا حدیث اینه که حضرت بهش فرمودن که با برادرت تو این سفر که می آمدی دعوا کرده، قول و قیل کرده، به خاطر این دعوایی که با هم کردین 20 سال از عمر هر کدومتون کم شد. این چیزاست که خیلی اثرگذاره توی مسائل مختلف. 20 سال از عمر هر کدوم دور کم شد، ولی تو به خاطر اینکه وقتی میخواستی بیای سفر از عمت خبر گرفتی و به او رسیدگی کردی، گرفتاری داشت، گرفتاریشو حل کردی، صله رحم کردی، این 20 سالی که قرار بود کم بشه در اثر دعوایی که با هم کردید، این 20 سال کم نشد از تو، اما برادرت 20 سال کم شد و نتیجه دادن در فوت میشه. بعدم از دن نصیحتشون کردن، شما مگه نمیدونید ما معصومین ناراحت میشیم از این که شما با هم دعوا داشته باشید، ما اذیت میشیم از این که شما دوستانمون اینجور عمل کنید. اینه که خیلی بود حواسمون جمع باشه. خیشان با یکدیگر، انسان تو خانوادهش جوری عمل نکنه که زنش اذیت کنه، دخترش اذیت کنه، پسرش اذیت کنه و ناراحتشون کنه، برسه به اینها و بالعکس میفهمن، متوجهن اون حدیث شریفی که یک دنیا لطافت درش داره، که اون مرد نقل کردن یک شبیه مرد افریقایی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیده بود. حضرت بهش فرمودن که راشد نامی رو سوال کردن حالش چطوره. بابا حالش خوب بود و حالش خوبه بود و وقتی هم آمدم از آفریقا سلام به شما رسون. حضرت فرمودن خدا رحمتش کنه. وقتی نقل کردن گفتم مثل این که این همیشه اینجور بوده، خدا رحمتش کنه، این مرد. بابا مرد؟ گفتم بله مرد. عرض کرد کی مرده؟ وقتی من آمدم سالم بود. فهمیدن 2 روز بعد از حرکت تو مرد. واقعا مریض نبود. فهمیدن خب مگه همون همیشه بود مریض بشه بمیره مرد دیگه. بعد حضرت فهمیدن اگر فکر کنید که ما نمیفهمیم، نمیدانیم کار شما را، مطلع از وعدتون نیستیم، بس فکر کردید. اون وقت حضرت اینو فهمیدن، این تعبیر خیلی لطیفه که 2 جور مرحوم علامه مجلسی هم احتمالش رو دادن. حضرت فرمودن که بدانید که این چه این است که فاحذرونا جمیعا، یا فاحذرونا جمیعا، همه ما معصومین را پیش خودتون حاضر بدونید. حاضر هنو آدم حساب کنه که همیشه در خدمت معصومین هست، میفهمن، میبینن، متوجه میشن از اعمال انسان. در هر حال اینجور شد که حضرت فرمودن ما اذیت میشیم، چرا این کار کردید؟ این جنابی که با این شخص آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفتش که سال بعد دیدم در مکه باز همین جناب آمده برای مکه، آمدم بیشون سلام علیکو، گفتم یادت میاد سال گذشته از من سوال کردی چنین چنان و خب بله، گفتم خب چی شد؟ گفت همونطور که حضرت فرمودن، من که هنوز الحمدلله زندم، برادر من فوت شد، تو همین مسیر که برمیگشتین دیگه فوت شد. یعنی پس صله رحم اینجور هستش که اهمیت داره، دفع بلا میکنه، رفع نگرانی ها میکنه. تدفع البلوا، پس تو اینجا صله رحم اموال رو زیاد میکنه، اعمال رو تمیز میکنه، بلا رو دفع میکنه، و بعد هم صله رحم تنسل اجل، مرگ را به تأخیر میافکند، و باز و تویسر الحساب، آسان میکند حساب را صله رحم. اینه که بسیار بسیار ارزنده است که انسان این دستورات رو عمل کنه. خب حالا یکی از اقسام صله در ارتباط با معصومین علیهم السلام است که خب نسبت به این بزرگواران انسان این حالت رو داشته باشه، هرچه بیشتر حال محبت به معصومین علیهم السلام داشتن، شاید با همین تعبیر هم تعبیر شده باشه در احادیث، در هر حال و الا با استحسان و توسعه این کلمه که صحبتش هست، این چه اینه که انسان در ارتباط با بزرگواران ائمه معصومین این حالت ارتباط با نیک خواهی و خیر خواهی و با عرض ادب و با هرچه بهتر تکریم از این بزرگواران را در زندگی داشته باشه، به این که به یادشون اطعام کنه، به یادشون در مواقع مختلف ولادتشون، شهادتشون برنامه داشته باشه، که یکی از اونها این مسئله زیارت است، همین زیارت اربعینی که الحمدلله چقدر خداوند متعال لطف داره به مردم و چقدر زمینه خیر است برای خلق، که خدا انشاءالله این مسیر و این راه و این زمینه زیارت وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام و همه معصومین رو خداوند متعال حفاظت بفرماید. چون که خب دیگه بودیم دیگه مدتی اصلا صحبت زیارت کارش مشکل بود، ولی خب خداوند متعال عنایت کرده بالاخره به این صورت که الان دلها از نقاط مختلف عالم متوجه ساعت مقدس حسینی و چجور زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ و با چه گرفتاری ها و با چه ابتلاعات و با چه اوضاع احوال و، ولی همه در جریان عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش بسیار بسیار فوق العاده است. این چه عظمتی است، چه محبوبیتی است، که چه جذبه است که این جذبه در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام اینجور دلها رو منقلب کرد. آری یوریدون لیطفئوا نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. خدا این عنایتو کرده، مدتی ممکن است که در مقابل خورشید ابری قرار بگیرد، ولی بالاخره کنار می رود و خورشید درخشش خودشو داره. وضعیت آقا امام حسین علیه السلام اینجوریست، هرچه می گذرد بر تاریخ زندگی بشر عظمت حضرتش بیشتر نمودار، واقعا بهت‌انگیزه. به چه کیفیت اون وقت مردم چجور با علاقه، چجور با محبت. دیگر دوستان شاید یک دفعه نقل کرده باشم، میگفت یکی از همین اربعین ها رو میگفت که در جریان حرکت پیاده بودیم، میگفت یه چیزی خیلی شگفت انگیز دیدم. گفتم چی؟ گفت یک کسی یه طبق رو سرش بود، توی این طبق پول بود، پول خورد و درشت راه میرفت که هر کس پولش کم آمده هر کس دارش بخواد بور برداره. تا اینجور کار و کاره دیگه اصلا یه وضع استثنائی است. یرید و جاهدون لیطفئه و یعبد الله الا ان یتمه. خود حضرت هم خبر دادن که خداوند متعال نور مرا برش حفاظت خواهد کرد که سبقت العالمین الی المعالی و حسن خلیقتی و علو و همه ولا هم به حکمتی نور الهدى فی ریال فی الظلامت مدلهمه. یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. شعریست که منصوب به حضرت هست. این قوقایی که هست که از وس بیرون دنیا رو مبهوت کرده. آره خوشبحالشون که اینها در این مسیرن. این حدیث هم که من یادم میاد یک شب شنبه یه مدت قبل بود خوندم، فردا که چند نفری زنگ زدن گفتم ما کربلایی شدیم، اون حدیث دیشب ما رو راه انداخت. و اون حدیث این بود که معروف کامل رو زیاره داره و در کتب حدیث نقل است که آقا حضرت صادق علیه السلام بعد از نمازشون نماز خونده بودن، بعد از نماز دعا میکردن برای زائرین قبر امام حسین علیه السلام. خیلی عجیبه، من از این از جهتی مهمتر ندیدم تو احادیث، که عرض کردن به پروردگار خدایا این زائرین قبر جدم حسین علیه السلام را به تو امانت دادم، به ودیعه سپردم تا دم حوض کوثر. چی میشه اصلا نمیشه حفظ همه چیز از جهات ایمانی و حفاظت و سلامت دینی به ودیعه و امانت سپردم به تو تا دم حوض کوثر. یعنی دیگه تو نجات ابدی دارن. اینه که خوشبحالشون. حالا ما امیدواریم که خداوند متعال به فضل شما رو هم جز همونا محسوب بدارم. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بهتر این دلهامون را روشن کند به ولایت این بزرگواران و به استفاده از درساشون، زندگیشون، دستوراتی که دادن. خدایا سلام ما را به پیشگاه آقا امام حسین علیه السلام از آن ابلاغ بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى یاد اون مظلومیت ها و مصائب و موقعیت حضرتش چنین حالتی براش پیش بیاد. عرض میکنیم چاری داشتن اون عزیزانی که از نزدیک کنار بدن شریف حضرت قرار گرفته بودن. لا اله الا الله. ایوه نظرت الیه به نظرت فدنت الیه به خطوت. حالا این شاعر اینجور گفته که بی بی هرچه که چشمشون افتاد قدم طرف بدن عزیزشون برداشتن، قدم قدم جلو آمدن، ولی به ذهن میرسه که خیر بی بی به سرعت هرچه بیشتر خودشون رو نزدیک بدن قرار دادن. حسینم آیا تو برادر ما